بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما به اینجا رسید که اولین مطلب را بررسی کردیم که آیا می توان به قرآن کریم استناد کرد درباره این که حقیقت نبوت چیست، گزینش الهی است یا اینکه خواستگاه بشری دارد؟ نتیجه این شد که بله، رجوع به قرآن کریم نه از این جهت که وحی الهی است که هنوز ثابت نشده در این بحث ما، بلکه از این جهت که قول النبی است، یعنی یک سخن نبوی است. بحث میکنیم که آیا این سخن نبوی وحی الهی هست و پیامبر برگزیده خداوند است، یا اینکه نه، از کلام پیامبر این استفاده نمیشود. اولین آیه‌ای که به اون استناد کردیم آیه شریفه و ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم. در این آیه شریفه از دو جهت میتوان برای این بحث ما بهش استناد کرد. جهت اول اینه که سخن پیامبر هست، بلکه این مقدارش مسلمه که این را پیامبر فرموده. خب، پیامبر این کلام نبوی بیان میکنه که خداوند متعال افرادی را برگزیده و کتاب آسمانی را به اونها نازل کرده، بر اونها نازل کرده. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی، که یک مصداقش کتابی است که خداوند متعال نازل کرده بر حضرت موسی. از جهت دوم گفتیم یک استدلال عقلی است، غیر از این که کلام نبوی است در واقع پیامبر اکرم. حالا البته عرض کردم این که بحث کلام الهی، ما با غمزه عین از این که قرآن کلام الهی است داریم بحث میکنیم. پیامبر اکرم استدلال فرموده در پاسخ این، در رد این نظریه که قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، استدلال کرده به دو مطلب. یکی این که این حرف نادرست است که ما انزل الله على بشر من شيء، چون در واقعیت خارجی تاریخی پیام خدای متعال نازل کرده کتاب را بر موسی، یعنی یک مصداق از کتاب آسمانی کتاب حضرت موسی است. و استدلال دومش این است که و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم، که شما چیزهایی را میدونید، الان میدانید که خودتون و پدران شما اگر وحی نبود، کلام الهی بر شما نازل نمیشد، نا نمیدونستید. که استدلال در این آیه شریفه همون استدلال عقلی است که ما قبلا بحث کردیم. ما قدر الله حق قدرهی بیانگر اینه که مقام الهی اقتضا میکند انزال کتاب را یا بعث انبیا را. و این علمتم ما لم تعلمو هم بیانگر اینه که بشر نیاز داره. توضیح دادیم مفصل دیگه که یک رکن بشری و یک رکن الهی داره. بشریش این است که انسان نیازمند است، الهیش هم این است که مقتضای الوهیت و ربوبیت الهی اینه که این نیاز را برآورده کنه. خب این آیه را بحث کردیم، توضیح این را هم گفتیم، المیزان تفصیل در این باره بحث کرده که گذشت. حالا میخواییم به آیه های دیگری از قرآن که علا در این فرض ما علی المبنا کلام النبی هست بالاخره، میخواییم ببینیم آیا خود پیغمبر اکرم که این سخن سخن ایشان است درباره نبوت چی فرموده. ایشان که تجربه کرده نبوت را، از نبوت و پیامبری چه تلقی دارن؟ آیا تلقیشون این استش که خواستگاه انسانی بشری دارد یا نه خواستگاه الهی داره؟ حالا آیات خیلی ها، این اگر بخوایم وارد این بحث بشن بس مصطفا خیلی طول میکشه. من نمونه هایی را عرض میکنم. عرض کردم واقعا یه آدم محققی باشه و دنبال حقیقت باشه، نه اینکه یه حرفی رو از قبل برای خودش فرض کرده مسلم گرفته و حالا دو در صد توجیهش باشه. نه، این واقع بینانه محققانه بره قرآن رو مطالعه کنه، مثل روز روشن هستن مسئله توضیح واضحات. یعنی در واقع ما اینا که داریم میگیم از باب اینه که حالا یه سنگ توی چاه افتاده، آدم باید زحمت بکشه اینا در بیاره، و الا اگر نمینداختن این سنگ را توی چاه توضیح واضحاته. مثلا این آیه را ملاحظه کنید که از آیات نبوت عامه است. عرض کردم باز دقت بفرمایید که ما الان به عنوان کلام الهی استناد نمی کنیم ها. فعلا بحث ما این است که این کلام نبی هست، پیغمبر داره درباره پیغمبری این گونه توصیف میکنه، این گونه گزارش میده. کان الناس امتا واحده، پیامبر داد میفرماید که انسان ها امت واحده ای بودن. فبعث الله النبیین، دقت کنید، فبعث الله، یعنی پیامبر داره میفرماید که خدای متعال بعث کرده نبیین را، مبشرین و منذرین، و انزل معهم الکتاب بالحق، و کتاب را هم با اونها نازل کرده، یعنی هم پیامبران را خدا مبعوث کرده و هم کتاب اونها کتاب الهیه. توجه بفرمایید، نه این است که خودشون اقدام کرده باشن برای هدایت انسانها، و نه این که اون چه گفتن از خودشون باشه، دستاورد تجربه خودشون، فکر خودشون، هیچ کدوم نیست. یعنی هر دو را رد میکنه، پیامبر داره اینجوری میفرماید. خب، و انزل معهم الکتاب الحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه. حالا آیه البته ادامه داره، بقیهش محل بحث ما نیست. سوره مبارکه بقره آیه 213، کان الناس امتا واحده. حالا این یک نکته ای داره آیه شریفه که در تفاصیل بهش پرداختن. این مقصود چیست از این کان الناس امتا واحده؟ یعنی آیا یه مقطعی بود که زمانی بر بشر گذشت که نیاز به نبی نداشتند و پیامبری خدا مبعوث نفرمود، پس از گذشت این زمان، حالا این کی بود، چقدر بود، این مرحله از تاریخ بشر که گذشت نیاز پیدا کردن و خدای متعال بعث الله النبیین؟ این یک تفسیره از این آیه شریفه، یک برداشت، یک تفسیر اینه که کان الناس امتا واحدتا. حالا مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله رضوان الله علیه اینجا تقدیر میگیره، میفهمد به قرینه این که بعد آیه فرموده است لیحکم بین الناس فی مختلفو، به قرینه این بعد که انبیا را فرستادیم تا در اختلافات اونها داوری کنند، ایشون میفهمد معنی آیه این میشه کان الناس امتا واحدتا که لم یکن فیهم اختلاف فاختلفوا فبعث الله النبیین. در یک مقطعی بشر یک زندگی ساده ای داشت، بیان مرحوم علامه و عده اینجوریه، و چون اختلاف اون چنانه ای نبود که نیاز به کتاب آسمانی باشه و پیغمبر آسمانی باشه و اینا، حالا پیغمبرم اگر بود کتاب آسمانیش نبود دیگه، این فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب، یعنی انبیایی که با کتاب آسمانی آمده باشن، حالا اگرم نبی بوده با همون عقل خودش و مطالبی که خودش میدونسته حل و فصل میکرده قضایا رو. پس اینجوری میشه آیه شریفه کان الناس امتا واحده و لم یکن فیهم اختلافون فختلف و فبعث الله. این را به قرینه این که بعد می فهمد لیحکم بین الناس فی مختلف و ایشون می فهمد چیزی در تقدیره. این یه تفسیر از این آیه شریف است. تفسیر دیگه اینه که نه، این آیه شریفه نمیخواد بفهمد که در یک مقطعی از تاریخ بشر نیاز نبود به کتاب آسمانی، به قانون آسمانی برای حل اختلافات. نه، انسان امت واحد است، این منسلخ از زمانه، کانه منسلخ از زمانه، یعنی الناس امت واحده، در بیانگر اینه. انسان از اول تا آخر یک نحو زیست و حیاتی داره که مشترکه، به لحاظ خصوصیات آفرینشش نیازمند هدایت آسمانی است. انسان به ما هو انسانون امت واحده است، یعنی در همه برهه‌های تاریخ با همه اختلافاتی که بوده در این جهت اشتراک دارن، همشون نیاز دارن به هدایت‌های الهی، به انبیا، و خدا هم کار کرده. بعث الله النبیین، چون انسان ها این گونه اند از اول که آدم خلق شده تا آخر، لذا خداوند متعال پیامبران را برگزیده. حضرت آدم خودش اولی نشونه، فبعث الله النبیین، بعد از حضرت آدم انبیای دیگر تا برسه به نوح و سایر انبیا. اینم یک بیان از آیه شریف است که صاحب المنار و برم شاید که بعضی دیگه آیه را اینجوری معنا کردن، بنده هم این را میپسندم. یعنی نظر حقیر همین است که مدلول آیه شریفه همینه. حالا این که میفهمن که در یک مقطعی انسان ها درشون اختلاف نبود و اینا، این خلاف واقعیت های تاریخی است، چون اختلافاتی که خیلی عظیم هست این است که انسان به قتل و همدیگه رو بکشه دیگه. گاهی اختلاف میشه در حد این که حالا یه مرافعی میکنن، بگو مگویی میکنن، حل و فصل میشه. اما اگر برسه به اونجایی که با هم بجنگن، به کشتار بکشد، یه اختلافی از این بالاتر، خب این اختلاف در زمان حضرت آدم و بین فرزندان حضرت آدم واقع شد. توجه میفرمایید؟ پس اختلاف بوده، همیشه بوده. حالا اختلافات گاهی ناشی از تفاوت فکری فهم آدم ها فرق میکنه، فهمشون مختلفه. گاهی وقتا نه، منشأ معرفتی نداره، منشأ نفسانی داره، که این بدتر هم هست. این در اثر حب نفس و حسادت و مثلا اغراض نفسانی و اینها با هم دیگه اختلاف میکنن. خب این پس اختلاف بوده، نیاز به رفع هم بوده، یعنی داوری میخواسته، حاکم میخواسته، قانون میخواسته. خدای متعال این کارو کرده از اول. و اینجور نیست که اولین کتاب آسمانی کتاب نوح باشه. این طبق اون تفسیر میگن تا قبل از حضرت نوح یه دورانی بود کتاب آسمانی نبود. کتاب آسمانی از زمان نوح شروع شده، نوح و بعد ابراهیم و بقیه. حالا ما اینا مفصلش من بحث کردم در کتاب وحی‌شناسی، اگر دوستان مایل بودید اونجا رو مراجعه بفرمایید. از جهات مختلفی رو بررسی کردیم که کتاب آسمانی از اول بوده، یعنی از اولی که آدم سلام الله علیه خلق شده و به عنوان نبی هم بوده و بالاخره عائله‌ای پیدا کرده و افرادی بودند و نیاز به زندگیشون یک نظمی داشته و قانونی داشته، کتاب بوده. کتاب که مقصود نیست که نوشته شده باشه، که قرآن هم اینجور نبود، هیچ کنون کتاب‌های آسمانی اینجور نبود. حالا تورات شاید بعضی آیات اینا بیانگر اینه که نوشته هایی بود، الواح بود، لوح لوح، یعنی الواح بود به دست حضرت موسی آمد وقتی رفت به تور، بعد اونها را دریافت کرد یا بعد گذاشت کنار، این تعابیر داره. اما راجع به سایر کتاب های آسمانی که نوشته که نبوده، که به قول برخورد علامه طباطبایی چیزی است که یکتب، یعنی اون چیزهایی است که القا میشه و یکتب، این کتاب که میگن یعنی به این اعتباره، والا مکتوب که نبوده که. یعنی حالا به تعبیر خیلی ساده، یک مجموعه ای از بایدها و نبایدهای اعتقادی، اخلاقی، رفتاری، چون دین همینه دیگه. دین در این سه حوزه از اول تا آخر بوده، محور دین اینهاست، بایدها، نبایدهای یا اعتقادی، یا که میگم یعنی با هم هستن، اعتقادی و واقع باید به کار ببریم، اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی رفتاری. یعنی خب این بایدها نبایدها رو بشر نیاز داشته، خدای متعال اینا رو وحی کرده به انبیا، کتاب و نوشته که لازم نبوده که یه چیزی نوشته شده باشه بدن حضرت آدم دست از مثلا فرض کنید شیس یا ادریس یا کی یا کی، چون که نبوده که. اگرم بگویید که حالا در زمان حضرت نوح که تعبیر شده در قرآن مکرر از نوح به بعد ذکر شده است و اینها، چرا اینجور شده؟ چون یک نقطه عطفیه. بله ما اینو قبول داریم که در تاریخ بشر و تاریخ پیامبران یک تحولی رخ داده کمن و کیفن، و این که حالا این کتاب هاری حضرت نوح و میگن پیامبران اولل عزم و از اونا یاد میشه به خاطر این اهمیت و ویژگی است که اینا دارن. این معنیش این نیستش که اصلا نبوده. حالا من اونو تعبیر کردم به کتاب های مادر و کتاب های غیر مادر. کتاب مادر یعنی کتاب هایی که مثل قانون اساسی ها هست که یه قانون اساسی تدوین میشود دیگه الان هستش، بعد هی قوانین دیگری متناسب با زمان و مکان بر اساس اون قانون نیاز میشه که تنظیم بکنن. یعنی یک کتاب هایی بوده، کتاب های خیلی فراگیر و اساسی و محوری بوده، و بعد اینا توی مقطعی دیگه مبنا بوده، از نوح تا ابراهیم، از ابراهیم تا موسی، از موسی تا عیسی، از عیسی تا پیامبر اکرم، از پیامبر اکرم تا قیامت دیگه مبناست. اون وقت بر اساس این کتابی که مبنا بوده، مثلا حضرت لوط فرض بفرمایید معاصر بود با حضرت ابراهیم دیگه، حضرت لوط سلام الله علیه معاصر بود با حضرت ابراهیم علیه السلام. خب کتاب اصلی که حضرت لوط باید بر اساس اون قوم خودش را هدایت می‌کردن کتاب ابراهیمه، توجه فرمایید. اما اگر چنانچه احیانا در اون محیطی که او زندگی می‌کرده یه نیازهای خاصی هم بوده، یه مسائل خاصی هم بوده، خودش برای خودش دستورات ویژه هم داشته. یعنی در واقع دو تا قانونه، قانون خاص موردی، موارد خاصی که قانون عام و کلی. حالا اینا رو ما توضیح دادیم، بنده توضیح دادم مفصلش در همون کتاب وحی‌شناسیه. در صورت حالا این دو تا دیدگاه نمیخوام دیگه بیشتر معطل کنیم فعلا. دو تا نظریه است. یک نظریه ای که این کان الناس امتا واحده، یعنی کتاب آسمانی نبود تا زمان حضرت نوح، اون وقت اختلافات سنگین شد، اختلافات نیاز به قانون داشت، خدا قانون را فرستاد بر رفع اختلافات. این بیان است که مرحوم المیزان، یعنی علامه طباطبایی در المیزان داره و بعضی دیگر هم معتقدن. و یک نظر هست که نخیر، این کان الناس امتا واحده منسلخ از زمان، یعنی بشر اینجوره، بشریت انسان مثل یک امت از نظر نیاز به قانون آسمانی و پیامبر الهی از اولم بوده تا آخر. تفاوت هایی بوده البته در بین کتاب های آسمانی که تفاوت هایی بوده. عیب نداره. اما فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه هست که میفرمایند که خدای متعال پیامبران را فرستاد لیستعدوهم میثاق فطرته، تا اون پیمان فطری الهی را باز ستانی کنن، یعنی یادآوری کنن. ولی یذکروهم منسی نعمته، نعمتهایی را که اینا فراموش کردن به اونا یادآوری بکنن. ولی یروهم آیات المقدره من سماء فوقهم مرفوع و من ارض تحتهم موضوع، و پیامبران آمدن که آیات الهی را به اونها نشان بدن یا بیان بکنن براشون. و لیثیروا لهم دفائن العقول، و اینکه این عقل‌های دفینه شده و مدفون را برانگیزن، شکوفا بکنن. توجه می‌فهمید؟ بر همینطوره. حالا از اول تا آخر من عرضم اینه که این نیاز از اول تا آخر بوده، اینجور نیست که در یک مقطعی بوده باشه. خب تفصیلش دیگه واگذار کنیم به جای خودش، از این عبور کنیم.
اگر کتاب معنای شریعت در آیه شریف رو بگیریم،
بله
بعد سمسی دیگه خوبه بیننا
درست،
ما بعد با آیه دیگه میشه لکن نزدیک ما به صادقی
بله
ناظر دیگه باشیم تا امت واحده معنی اینه که تا موقع شریعت اینه بود بشر و همون عقل ساده دست نخورده خود و روابطش پیچیده نبود بدون شریعت زندگی میکرد.
مگه میشه؟ همین انبیا داشتن دیگه، نبی که بود. نه کی گفته؟ الان کی گفته که باید پیچیده باشه؟ مثلا حالا عصر مدرنیته است و بعد از رنسانس و اینا بشر قانون میخواد، قبلش قانون نمیخواست؟ یعنی باید این پیچیدگی های ماشینیزم و فلان و اینها به وجود بیاد تا حالا بشر قانون بخواد؟ نه، چادر نشینی هم قانون میخواد، هر میشود که تو روستا هم زندگی کردن قانون میخواد، با شتر سوار شدن قانون میخواد، با هواپیما هم قانون میخواد، فرق نمیکنه. یعنی زندگی اشاعری، زندگی چادرنشینی، زندگی شهرنشینی تمامش قانون میخواد، منتها البته متناسب با نیازهای زندگی قانونها متفاوت میشن، قانونهای ساده، قانونهای پیچیده. اما اینکه اصلا قانون نیست، شریعت یعنی قانون، یعنی بایدها و نبایدهای اعتقادی، اخلاقی و رفتاری. خب کی میگه عقلی بوده؟ از کجا میگیم؟ نه، انبیا میگه فبعث الله النبیین، یعنی نبیین بودن، مبشرین و منذرین، همه انبیا اینجور بودن. آدم نبی بوده، ادریس نبی بوده، قبل از نوح نبی بودن، فبعث الله النبیین. اصلا نیاز به تقدیر دیگه نمیخواد اون وقت. یعنی نبی، انبیا از اول که آمدن کتاب داشتن، منتها کتاب، چند تا کتاب هست در قرآن کریم که روش تأکید بیشتری شده است، مثل اون 5 تا پیغمبر که اینا پیغمبر اولی العزمن از همه انبیا. حالا طول میکشه بخوام وارد این بحث شم، از همه انبیا در قرآن پیمان گرفته شده از 5 تا ویژه. این 5 تا ویژه به خاطر اینه که شرایطشون متفاوت بوده. توجه فهم بودید؟ ممکنه حالا اینا گستره نبوتشون مثلا وسیع تر بوده، شرایطشون فهم میکرده که اخذنا منهم میثاقا غلیظا، یعنی اینا یک پیمان ویژه ازشون گرفته شده، از همه انبیا گرفته شده. یعنی بنابراین همونطوری که نبی از اول بوده، نبی با کتاب آسمانی بوده است. کتاب آسمانی نه چیز مکتوب، یعنی بایدها و نبایدهایی که وحی شده به اون نبی، اون نبی هم اینها را تو زندگی مردم پیاده کرده و اجرا کرده. حالا تفاوت‌ها رو هم قبول داریم. عقل نبی هم اگر چنانچه کامل بوده، اون عقلیه که درک میکنه، یعنی معصوم، عقل معصومه، همون عقل معصوم پیغمبر، اون چرا که از جانب خدای متعال بهش الهام میشه، به عقلش یعنی الهام میشه و القا میشه، همون میشه کتاب آسمانی. اینجور نیست که اختصاص به اینا داشته باشه. بله، حالا بس در رسول نیست، در کتابه. این الان نزاع در پیامبر نیست، در کتاب آسمانیه، شریعت آسمانیه. دقت کردین؟ اون نظریه که نمیگه نبی نبوده، رسول نبوده، میگه شریعت نبوده از تا اون وقت، از اون وقت حاصل شده. کتاب آسمانی که شریعته، از اون وقت به وجود آمده، یعنی نازل شده. حالا از این بحث بگذاریم، این رو بگذارید در جای خودش. آیه شریفه در این که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم داره میفرماید که پیامبران را خدا فرستاده، دیگه روشنه که، و خدا کتاب برشون نازل کرده. حالا ما بیایم بگیم نه، خدا پیغمبر نفرستاده، پیغمبر میگه خدا پیغمبر فرستاده، من بگم پیغمبر نفرستاده، خب حرف من چه ارزشی داره در مورد پیامبر؟ این متوقع برای اسمت هم نیستا که بگید حالا باید اثبات کنیم پیغمبر معصوم. نه، اون قاعده عقلی و عقلایی چه بود؟ اگر دو نفرن از نظر خصوصیات فکری و عقلی و روحی نرمالن، دو تا آدم معمولی، معمولی متعارف، نرمال فارسیش میشه و معمولی دیگه، دو تا آدمی که اینا معمولی هستن، متعارفن، اعوجاج ذهنی، اعوجاج فکری، روحی ندارن، سالمن، دو تا آدم سالم، دقت فرمودید؟ خوب دقت کنید، دو تا آدم سالم، فعلا هم فرض میگیریم که شاخصهای انسانیشون هم برابره با این فرض. دو تا آدم سالم، سلیم العقل، سلیم الذهن، سلیم الروح، بله، شاخصهای انسانیشون هم برابره. خب یکی شاعره، یکی شاعر نیست. اینی که شاعره میگه من این شعرهایی را که میگم تفکرم دخالت نداره، یه چیزایی به من الهام میشه، احساس میکنم که انگار یه چیزی به من القا میشه، من میگم اینا رو. اون یکی میگه نه، تو اینجوری نیستی، من میگم که تو باید بشینی کلی فکر کنی تا شعر بگی. حضرت عباسی حرف کدومشون قبوله؟ بین عقلا ها، میخواد این مسلمان باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد کمونیست باشه، میخواد هر کی باشه، حتی یه انسانی باشه که چارچوب های فکری رو رعایت کنه، الکی حرف نزنه. دو تا آدم، از نظر سلامتی روح و ذهن و اینجا مثل هم هستن، تراز شخصیتشون مثل همه. این خودش تجربه کرده میگه اینجوریه، اون یکی میگه اینجور نیست. خب هر اون چه ارزشی داره؟ حالا از فلا ذلک، اگر شاخصهای شخصیتی این یکی که خودش صاحب تجربه است بالاتره، این نمره بخوان بدن به این دو نفر به لحاظ عقلانیت و خصوصیات انسانی، میگن نمره یه مثلا 18 است، نمره اون فرض کن 15 است. حالا اونی که نمرهش 15 است از بیرون هم داره حرف میزنه، میاد میگه آقا مثلا خانم یا آقا شما اینا که داری میگی اینجوری نیست، اینی که من میگم درسته. میگن نه من خودم بلوجدان میدونم که حرف تو غلطه. کدومش برتره؟ پیغمبر اکرم که دیگه بالاخره حالا مبعوث بودن من جانب الله هم بگذاریم کنار، بنام یک شخصیت برجسته تاریخ انسانیت. حالا بنده کتاب نوشتم مسیر پیامبری، حد اکثر یه استاد دانشگاه هم مثلا خود درس خوندم اینها. خب من میتونم در مقابل پیغمبر، پیغمبر داره میگه آه من اینجوری هستم، پیغمبر رو خدا فرستاده، خود منم که از اون هستم، من کتاب نویسم بگویم که نه شما رو خدا نفرستاده، اون چه ارزشی داره حرف بنده؟ یعنی اگه آدم یه مقداری فکر داشته باشه، تحقیقی به حال حرف بزنه، اصلا نباید بنویسه این چیزا رو. اگه حساب کرده آدم بخواد وارد میدان تحقیق بشه، ها نباید برداره یه چیزا اینجوری بنویسه بعد حالا کلی وقت آدم رو بگیره. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبی. این یه نمونه، آیه 213 سوره مارکه بقره. علمی شاید خدمتتون که خب حالا یه آیه دیگه باز توجه دارن دوستان بزرگوار که ما آیات را که نام میبریم به ما و کلام الله فعلا استناد نمی کنیم، فعلا به عنوان این که یقینا اینا پیغمبر فرموده، سخن پیغمبر. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة و این کانو من قبل لفی زلال مبین. سوره مبارکه یا آل عمران آیه 164. دیگه این که روشنه که توضیح نمیخواد. پیغمبر داره میفرماده، این سخن پیغمبر اکرمه که خودش پیغمبری را تجربه کرده، ایشون داره گزارش میده که خدای متعال بر مؤمنین منت گذاشته، خودش هم داره میگه دیگه در واقع حالا اینجا راجع پیغمبر اکرم هست، یعنی که انده میخواد بگه خدا بر مؤمن منت گذاشت، مرا فرستاد. از بعث فیهم من انفسهم فیهم رسولا من انفسهم. و این آیه دلالتش خیلی روشنه دیگه، فکر نمیکنم توضیح نیاز داشته باشه. باز پیامبر اکرم میفرماید ان الله اصطفى آدم. خب سخن پیامبره دیگه، پیامبر که یک انسانی است از نظر شاخصهای شخصیتی خیلی برجسته، اسمتش هم فعلا بحث نمیکنیم. ایشون داره درباره نبوت تحلیل داره، بیان داره. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. سوره آل عمران آیه 33. خدای متعال برگزیده، حضرت آدم برگزیده خداست. من کتاب بنویسم بگم نه پیغمبری گزینش خدایی نیست، انبیا رو خدا بر نگزیده، پیامبر اکرم میفهمد انبیا رو خدا برگزیده از آدم تا بعد. الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس. پیامبر داره میفهمد، میفهمد خدای متعال هم از فرشتگان رسول داره هم از انسانها رسول داره، یعنی کار ارسال کار الهیه. من الناس، سوره حج آیه 75. این هم از شبه خدمتون که یک آیه این که فعلا کلام خدا نیست، این کلام پیغمبره، چون کلام خدا باشه که دیگه از اول قبول کردیم که اینا کلام اللهه. بحث اینه که ایشون میگن اینا کلام خود پیغمبره، تجربه های خودشه، نسبت میده به خدا. ما اصلا گفتیم کار نداریم که کلام خدا هست یا نه، فعلا پیامبری که پیامبری را خودش تجربه کرده و این حقیقت را وجدان کرده مصداق پیغمبری هست، هم قبول داریم. ایشون داد پیامبر را برای تحلیل میکنه، توضیح میده.
نه قبول داریم قول نبیه
خب.
و ما استدلال داریم که اینو گزینش الهی هم ما این گزینش الهی رو در رتبه بعد قبول داریم
دیگه رتبه بعد نداره که
سلوک کردن به دقیقه اجتماعی
که آره.
خب
این نداره ما اونا منکر نیستیم آقا نها کنید ما که معتقدیم که انبیا را خدا گزینش فرموده منکر این نیستیم که نه همه انبیا قانون کلی نبوده ولی معمولا اینجوری بوده که پیامبران یک برهه یک مقطعی از زندگیشون را مشغول خودسازی و تهذیب نفس و تزکیه نفس این چیزا بودن تعجب فرمایید حالا 30 سال میگذشته 40 سال میگذشته بعد مبعوث میشدن تا اون وقت که پیغمبر نبودن که تا اون وقت پیغمبر نبودن در واقع تمهید میکردن آماده میکردن خودشون را تا بتونن به اون درجه ای برسن که بشن پیغمبر از اون وقت دیگه حالا برگزیده شدن دیگه تعجب فرمایید البته این کلیت نداره ها یعنی در تاریخ انبیا کسانی هم مثل عیسی که فی المهد در گهواره میگوید اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا حضرت یحیی در جوانی نوجوانی میفهمد که بله آتیناه الحکم سبی یا کودک کلمه سبی داره در کودکی به ایشون اینجور نبوده که حالا همه انبیا مثل ائمه علیهم السلام قانون کلی نیست که برای رسیدن به اون مرحله باید یک دورانی طی بشود ولی البته بوده قاعدتا در بین انبیا بوده اما وقت نبی نبودن که خب حالا از این مقوله بگذاریم اینا ایرا که پیامبر اکرم گزارش میدهد که پیغمبری اینجور هست خب بعضی آیات دیگه هم داریم من نمونه فقط نقل میکنم که خیلی خسته کننده نباشه پیامبر در یه جاهایی میفرماید که خوب دقت بفرمایید این چیزایی که من دارم یعنی این مطالبی که بیان میکنم از خودم نیست من اون چه به وحی میشود را برای شما بیان میکنم کار دیگه ای ندارم خب این بیانگر اینه که پیغمبر رو خدا فرستاده بهش وحی کرده ولقد اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ این که بگیم چیزی بر اونها وحی نشده مطالب از خودشون بوده فکر کردن به یک دستورات رسیدند اینها را به عنوان برنامه زندگی به مردم پیشنهاد دادن پیامبر میفهمند اینجور نیست اینی که من دارم میگم که این قرآن اسمشه اوحیه الیه این به من وحی شده سوره انعام آیه 19 یا در جای دیگه میفهمد ان اتبع الا ما یوحى الیه من جز از اون چه به من وحی میشه تبعیت نمی کنم از خودم چیزی ندارم انعام آیه 50 بله این اتبع الا ما یوحی الیه من ربی بازی آیه دیگه است من تبعیت نمی کنم مگر اون چرا که از پروردگارم به من وحی بشه اعراف 203 قل انما انا بشر مثلکم من یه آدم معمولی مثل شما اصلا این بشرم از نظر خصوصیات زندگی انسانی اما یوحا الیه ویژگی من اینه که به من وحی میشه نه اینه که حالا من اومدم نشستم یه چیزایی رو برای خودم به فکر رسیدم دغدغه من بودم چه بودم نه چون به من وحی میشه این معامل امتیاز منه یوحا الیه انما الهکم الا سوره کهف آیه 110 این هم یه دسته از آیات اینجوری که پیامبر باز داره بیان میفرماید خب حالا یه دسته از آیات داریم که این مثل اینکه ساعت خرابه بله یه دسته از آخاش من دقت کنید میخوام خیلی طول نکشه و خسته نشید چون مطلب زیاده یه سر آیات داریم در قرآن کریم که گوینده آنها قطعا پیغمبر نیست آیاتی در قرآن داریم که گوینده این آیات پیغمبر نیست بلکه خداست نمیشه بگیم اینا سخنان پیغمبره مثل چی؟ مثل این که میفرماید ولقد ارسلنا نوحا الى قومه این حالا اولا راجع به نبوت که نبی رو خدا میفرسته و اینم سخن پیغمبر هم این نیست چون پیغمبر که نمیتونه نوح را فرستاده باشه که ولی این کلام خداست کلام خداست که پیغمبر داره نقل میکنه البته حالا علاوه بر اینکه پیامبر دارد نقل میکند که خدا اینجوری فرموده، چون این نمیتونه کلام خود پیغمبر باشه. درسته که از طریق پیامبر به ما رسیده ها، و این سخن سخن پیغمبر نمیتونه باشه. چرا؟ چون این فعل فعل پیغمبر نیست. و ما ارسلنا من رسول و ما و چی و لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ما نوح را فرستادیم، سوره مؤمنون آیه 23. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. اینا دو جهت داره، هم این است که رسالت از جانب بالاست، ارسال عجب فرمایید، و همین که این نمیتونه سخن پیغمبر باشه. همین که فرمود من از خودم چیزی ندارم، اینا شاهدشه، چون که کلام پیغمبر که نیست که. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه لیبین لهم، سوره ابراهیم آیه 4. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا، از اینا زیاد است. من چند تا نمونه میگم، معجم را باز کنید، معجم قرآن را ببینید چقدر آیه در این باره دارین از این نمونه. حالا جالب اینجاست که همین فعل ارسال که نمیتونه این سخن پیغمبر باشه، چون فعل فعل پیغمبر نیست. این که دارد میگوید ما این کارو کردیم، پیغمبر که این کارو نکرده، که پیغمبر نقل میکند کلام خدا را و بعدم ارساله. در قرآن کریم همین واژه ارسال در غیر انبیا هم به کار رفته، در پدیده های طبیعی راجع به ملائکه امثال اینا، مثل چی؟ و ارسلنا الرياح لواقح، دیدید؟ و ارسلنا الرياح لواقح، سوره حج آیه 22. خب باد را کی میفرسته؟ پیغمبر که نمیفرسته که، فعل الهیه دیگه. پیغمبر اگر هم دخالت داشته باشه، از طریق خدا و به واسطه خدا این کارو میکنه، ولی خودش مستقلا که این کارو نمیتونه بکنه. فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، در جریان حضرت مریم که ما جبرئیل را، روح جبرئیل را فرستادیم، فتمثل لها بشرا سویا. یا میفهمد که وارسلنا السماء مدرارا، باران، ما آسمان را مدرار یعنی باران را از آسمان به شما نازل کردیم. این ارسال ها مرسلش کیه؟ خدای متعال. اون ارسال ها هم مرسلش کیه؟ خدای متعال. یعنی ارسال انبیا و ارسال ملائکه و ارسال پدیده های طبیعی که حالا در قرآن بیان شده، همش به خدای متعال برمیگرده. اینا کلام پیغمبر که نیست. توجه فرمایید. این هم یه دسته از آیات شریفی قرآن که بیان این رو میکنه. یه دسته دیگه از آیات شریفه است که باز از همین مقوله است. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. خب ولقد بعثنا، این نمیتونه فعل پیغمبر باشه، چون خود پیغمبر هم یکی از پیغمبراست دیگه. گوینده این سخن کسی است که میفرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این خدای متعال دیگه. این کلام نمیتونه کلام پیغمبر باشه، منتها پیغمبر داره نقل میکنه که این رو خدا اینجوری فرموده. سوره مبارکه نمل آیه نحل ببخشید، سوره نحل آیه 36. یا مثلا مثل این آیه شریفه درباره انبیاس در سوره انعام 16-17 تا نبی رو که نام میبره، میفهمد وجتبیناهم وهدیناهم الی صراط مستقیم، ما اینا را برگزیدیم، اجتباع کردیم، گزیدیمشون و هدیناهم الی صراط مستقیم. این هم هدایت ویژه است، نه هدایت عامه، یعنی هدایت به قول علامه ایصال به مطلوب. یعنی انبیای الهی از هدایت ایصال به مطلوب برخوردار بودند، یعنی حقیقت را یافته بودند، لذا برگزیده شدند. این هم از این دست آیات اینجوری هم داریم. یا این سوره، این آیه که خوندم خدمتتون آیه انعام بود، آیه 87. بله وجد اینا که خوندم و انا اخترتو که، مثلا در باره موسی این آیه رو ببینید، این آیه است دیگه، این در قرآنه. و انا اخترتو که فستم علما یوحا، من تو رو اختیارت کردم، برگزیدم دیگه. یعنی کلام نمیتونه کلام پیغمبر که باشه، که پیغمبر که موسی رو برنگزیده که. انا اخترتو که فستم علما یوحا، یعنی چیزی هم از خودت نداری، به تو وحی میشه. سوره طه آیه 13. ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، این خطاب پیغمبره دیگه. ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، ما فرستادیم قبل از تو پیامبران را، منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص، یه عده ای را براتون نام بردیم، قصه هاشون را گفتیم، یه عده را نگفتیم. اصلا مخاطب پیغمبره دیگه، این یه با مخاطب این سخن پیغمبره و کسی که در این با سخن میگه سخن خداست. ارسال فعل الهیه، ولقد ارسلنا رسلا من قبله، که سوره غافر آیه 78. بله همینطوره، بله بله. عرض کردم یه دفعه سوال شدی که از دوستان سوال فرمودن که این نظریه‌ای که در کتاب مسیر پیامبری مطرح شده با اون نظریه‌ای که آقای دکتر سروش مطرح کردن چه نسبتی داره، فرقی داره یا نه. عرض کردم که آقای دکتر سروش برگزیده بودن پیغمبران را قبول داره که اینا را خدا برگزیده، خب، ولی این که اون چرا که فرمودن بیان کردن اینها وحی بوده باشه، نه، اون محصول تجربیاتشونه، تجربه های درونی و بیرونی، حرف ایشون اینه. نویسنده این کتاب یک قدم رفته مطلب را برده در واقع حالا جلوتر، یعنی از آقای سروش درجه رفته جلوتر، میگه اصلا گزینشی هم در کار نبوده. اما بعدن که میرسن به این که آیا حالا چیزی بر اونها وحی شده یا نه، دیگه طبعا نه دیگه، ایشون که موقعیت که اصلا گزینشی نبوده، دیگه وحی هم در کار نبوده. آقای دکتر سروش موقعیت چرا گزینش بوده، ولیکن دستورات و برنامه ها دیگه از خودشون بوده، تجربه او بوده، خدا تأیید کرده. آقای دکتر سروش اینجور میگه میگه که خداوند متعال پیامبر را فرستاد، میگه بقیه کارها را به خودش واگذار کرد. کار خدا خلق النبی بعث النبی بود، همین و السلام. خداوند متعال پیغمبر را خلق کرد، بعثش کرد، فرستادش به عنوان، حال به قولشون میگن معلم، مثل یه معلم سر کلاس میفرستن، یه معلم را میفرستن سر کلاس، میگن دیگه بقیه مال خودت، هرچی تشخیص دادی سلام بدونی با اینا برنامه بگی، دیگه من برای خودت. شون میگه پیغمبر اینجور بود، خدا فرستاد، خلقش کرد، فرستاد، دیگه بقیه با کار خودش دیگه. حالا تجربه های عرفانی، تجربه های درونی عرفانی داشته، تجربه های اجتماعی و بیرونی و اینا هم داشته. محصول این دو تجربه شده از چی شده؟ قرآن کریم. اون وقت میگه بسته تجربه چی؟ نبوی. یعنی اگر پیغمبر به جای 23 سال مثلا 30 سال پیغمبری میکرد، چون قرآن برایند و محصول تجربه های او بیشتر میشد. طبعا دیگه، چون قرآن کریم از اول که یه پکیجی به قول امروزی یه برنامه منظمی که نبوده، معینی که لوح محفوظی داشته باشه، کتاب مکنون داشته باشه، به تدریج هی پی وجود آمده، محصول اینه. خب اگه بیشتر میشد بس تجربه نبوی دیگه، میگه بیشتر از این میشد. این اون حرفای دکتر سروشی که اونا ما پنبهش زدیم، البته در جای خودش، اینا حرفای واقعا بی اساسیه. منتها خب حالا این حرفای بی اساس که زده میشه زحمت درست میکنه ها، یعنی حقیقتا زحمت درست میکنه اینها، به جای اینکه آدم بیاد مثلا یه چیزی بگه بعد خودشو وقت خودشو اینو بگه. مثل که مثلا فرض کنید امامت رو اگه از اول قبول کرده بودن، این همه بحث ابقاتون انوار نمیخواست کسی بنویسه، القدر نمیخواست کسی بنویسه، از شاه خدمتتون، این همه عمر علما صرف شده راجع به این که اثبات کنن آقا امیرالمومنین خلیفه پیغمبره، خلیفه اول پیغمبره. خب اگر از اول اینا قبول کرده بودن حرف پیغمبر است، یعنی که سقله اینا قبول کرده بودن، هیچ چیز دیگه نمیخواست قبول کنن. اگر مسلمان هایی که رفتن سقیفه یا غیر سقیفه، اگر حدیث سقلین را بهش عمل کرده بودن، باور کنین این همه بحثایی که حالا ما داریم اینقدر انجام میدیم و شقاق شده و اختلافات اینجوری به وجود آمده در مذهب اینا، آره دیگه کار به اینجا کشیده، حالا داعش درست شده و این داستانهایی که ملاحظه میفرمایین، همه هم ابزار دست صهیونیسم دیگه، اینا ابزارن، ابزار دست صهیونیسم. حالا این بنده خدا توهم برش داشته، اصلا خدا شاید آدم یه چیزایی میبینه میشنوه که تعجب میکنه، تو کجای کاری اصلا چی حالید میشه که میگی که رفراندوم کنن؟ اصلا خجالت آدم باید بکشه این حرف رو بزنه. انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی به شما این همه خدمت کرد، شما زمان شاه اصلا جرأت میکردید حرف بزنید؟ اصلا شما آدم حساب میکردن؟ جمهوری اسلامی این همه امکانات داره، در قانون اساسی، در خبرگان رهبری، در مجلس شورای اسلامی، همه جا انتخابات دیگه. حالا من خدا برگشتم اونجا اینجور میگه به رهبری تعرض میکنه، واقعا آدم خجالت باید بکشه حرفا را میزنه. بند خدا که میدونه که دارم عرض میکنم اینها. الله اکبر. حالا مقصود این که اینها درست زحمت درست میکنه، ولی زحمتی است که اگر خوب مدیریت بکنه انسان ازش فایده هم حاصل میشه. یعنی یه زوایایی از مباحث روشن میشه که اگر این اشکالات و شبهات و اینا نباشه آدم به اونا نمیپردازه. گفتم معذری شریفتون، شاید قبض و بسته ترک شریعت نمینوشتن آقای دکتر سروش، حضرت آیت الله جوادی کتاب شریعت در آیین معرفت نمینوشتن. خب حالا یه کتابی ایشون داره به نام شریعت در آیین معرفت، بسیار کتاب عالی است. یا مثلا فرض کنید که این بحثایی که بعداً آقای سروش مطرح کرد، دیگران راجع به وحی و اینها حضرت استاد آیت الله سبحانی بحثایی کردن و دیگران، اینا اینجوری داره زحمت درست میشه. به هر حال پس این سوالی که فرمودید، فرق این دوتا نظریه، ایشان اصل گزینش و برگزیده بودن نبی از جانب خدا رو منکره، آیه سروش میگه نه برگزیده هست، اما بایدها نبایدهای وحیانی به این معنای متعارف نیست، بلکه اینها محصول تجربه خود پیغمبره. انتصابش الالله بالواسطه است، یعنی خداوند فاعل قرآن است بالواسطه. نظر مشهور و معروف و درست میگه چی؟ میگه نه اصلا فعل مستقیم خداست، پیغمبر قابل اینه، دریافت کرده این را که بعد این را تبیین بکنه، توضیح بده، اجرا بکنه، این کارهای پیغمبر بعد شروع میشه. اما نه که خود پیغمبر اینها را درست کرده باشه، یعنی حالا محصول تجربه هاش باشه. اون نظریه اینه. این همه اینا که داریم میخوانیم الان میخوانیم، بله اونم نقد میکنه، چون تمام اینا مفادش اینه که وحی شده و اون چه که بر پیغمبر آمده از جانب خدا آمده و این حرفا درست.
قرآن کریم رو کلام خدا در حقیقت نمیدونن، کلام نبی میدونن.
کلام نبی تأیید شده یه از جانب خدا، یعنی خدا میگه تأیید کرده این رو، میگه پیغمبر رو، البته نه اینکه معصومان باشه، غالب اسمت نیستا، نه قالب اسمت نی، میگه همین جور که هستش همین را خدا قبولش داره. حالا درست داره نادرستم داره، حرفای درست داره حرفای نادرستم داره، اشتباه هم داره، ولی همین را این مجموعه را خدا دیگه قبول داره. عجب فهمیدید اونشون اینجوری بیان میکنه اسمت اینا. بله بله تأثیری دارن، به خصوص در حوزه طبیعت شناسی و همشاید که مباحث تاریخی و امثال اینا تأثیری دارن. قرآن کریم میگه اون چیزایی که تجربه های متعالیه هست، مثل مثلا قل هو الله احد و همیشهد که اینما تولو فثم وجه الله، امثال اینا، این بخش از قرآن رو میگن که اینا دیگه متعالی است و دیگه مشکلی نداره. اما اون بخشی که تجربه های خود پیغمبر بوده و به طبیعت شناسیشون تصریح داره، میگه که پیغمبر هیچگاه علمش بهتر در حد، نه که بهتر، در حد علم امروز بشر نبوده. اگر راجع به طبیعت حرفی زده باشه، حرف علم امروز برتره، نه حرف پیغمبر اکرم. این حالا فایش که ایشون زده، البته ما مفصل بحث کردیم، ما در همین مکان فیزیه تفصیلا بحث کردیم. اون کتاب وحی نبوی هم، بنده دو تا کتاب در وحی دارم، یکی وحی شناسیه که فارغ از اینکه حالا آقای سروش یا غیر سروش چه گفته است، وحی رو کلا بحثش کردیم بر اساس روش نقلی و عقلی و عرفانی و نظریه های جدید. یکی هم که وحی نبوی هست که نقد نظریه های دکتر سروشه، که اینا دو سه مرتبه من نقد کردم، حالا مفصل دیگه، ما بخشی از عمرمون را تو این قضایا گذاشتیم، اگر ان شاء الله مورد رضای خدای متعال قرار گرفته باشه. بفرمایید. آیاتی هم داره که بله همینطوره، گفتم آیات که زیاده، آیات زیاده، حالا من نمونه هایی رو عرض کردم دارم بیان میکنم، ولی آیاتی که بیانگر این مطالب خیلی زیاده. پس حالا بحث رو تمام بکنیم، ساعت که امروز خرابه و گذشته، بحث رو داشته باشه حالا همینجا تا انشالله تعالی در جلسه آینده به جمع بندیش بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.